صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار و عرض سلام و ادب به پیشگاه بلند شما مردم فهیم ایران اسلامی آغاز میکنم. برنامه پرسمان انقلاب رو به صورت زنده در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و انشاءالله تا ساعت 5 بعد از ظهر این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. پاسخ به سوالات و پرسش هایی درباره انقلاب اسلامی و وضعیت فعلی کشورمون، جنگ، کشمکش ها و شبهات و سوال هایی که وجود داره، انشالله مهمانی هم در استودیو تا لحظاتی دیگر به جمعمون اضافه خواهند شد. نور بگیریم از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قبل از هر سخنی من عرض بکنم خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند که صدای من رو الان که دارید میشنوید، هر سوالی درباره شرایط جنگی کشور، مطالباتی که مردم از دولت مردان و سیاست مداران دارند و در واقع نکاتی که مطرح است یا سوالی در روز انقلاب اسلامی مطرح بکنید، بفرستید به 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست، 3553 برامون پیامک ارسال بفرمایید تا اینجا مطرح کنیم با حضور کارشناس عزیزمون و در خدمتشون خواهیم بود و انشالله گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. 025-329-10-551 هم شماره تماس ماست. بفرمایید با ما باشید.
ای ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. ای ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم. ای ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران ای ایران ایران ایران، ای مهد تمدن و عشق و وفا. ای ایران ایران ایران، ای خسته از این همه ظلم و جفا. ای ایران ایران ایران، من قاتل دشمن خاک تو هم. ایران ایران، همه جا پر مرد پر زن، فدای خاک خسته ات وطن. تو پری پر از عشق امید، فدای برای خاک پاکت ای وطن، از شمال و جنوب و عرب قسم به مرز و بوم تو قسم، نرسد به تو دست هوس به خلیج تا همیشه فارس قسم، وطنم ای پاره تنم ایران، ای ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم، ای ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم، ای ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم ایران.
خب پاینده ایران عزیز اسلامی، مهمان ما در این فاصله در استودیو به جمعون اضافه شدند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، محقق و پژوهشگر عزیز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی. سلام علیکم، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم، سپاسگزارم که تشریف آوردید. مردم عزیز منتظر سوالاتون هستم در حوزه انقلاب اسلامی، در حوزه جنگ، کشمکش با رژیم منحوس صهیونیستی، با آمریکا، با کشورهای منطقه. سوالی اگر دارید به 30553 برامون ارسال بفرمایید. 30553 منتظر شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم برای اینکه پیامک های خودتون رو ارسال بفرمایید و انشالله بتونیم سوال های شما رو دریافت بکنیم، و اگر نکته ای هست، اگر شبهه ای دارید، حتما ارسال بفرمایید تا بتونیم پاسخ بدیم به سوالات شما دوستان عزیز و ارجمند. 30553. اما گفتگو رو آغاز بکنیم با اولین سوالی که مطرح شده. آقای دکتر ابوطالبی، سوالی که پرسیدن، حالا بعضی وقتا مردم هم توی شبها میپرسن در خیابان، آقا ما وقتی میدونیم حمله دشمن قطعیه چرا حمله پیش دستانه نکنیم؟ چرا واقعا؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما هم از لحاظ حقوقی و حقوق بین الملل و هم از لحاظ فقهی جواز این کار رو داریم و بحثم کردن، یعنی تو واقعا همین روزها برخی از اساتید نشست هایی گذاشتن که آقا حمله پیش دستانه با این نگاه لحاظ حقوقی و فقهی میشه کرد. حالا اون البته بحث تخصصی خودش رو جای خودش داره که بخوایم مفصل سرش بحث بشه، ولی این که الان چرا ما پیش دستانه و مقدمتا این کار رو نمی کنیم، من خودم به عنوان یک آدمی که الان بخوام این مسئله رو تحلیل کنم، واقعیتش الان حداقل تو این شرایطی که داریم نگاه میکنیم به نظر میرسه که خیلی هم حمله قطعی نیست. ببینید ترامپ از روز تقریبا 38 یا 39 بود که اون ضرب العجلش رو داد که اگه نمیدونم تا دو روز دیگه خلاصه نپذیرید حرف من رو نیاد و فلانی حرفا، تمدنتون رو نابود میکنم، زیزختار رو میزنم، و از اون روز هر روز داره اینو میگه.
خب
حال سوال من اینه چرا پس نمیزنه؟ الان نزدیک 40 روز، بیش از 40 روز از اون تاریخ گذشته و دائما هم داره هی میگه. سوال، آیا واقعا ترامپ امید داره که مثلا تو مذاکره با ما چیزی به دست بیاره بهتر از اون یا نه؟ بارها اینا اعلام کردن که خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند، بنابراین اگر واقعا ترامپ میتونه بزنه، میتونه زیرساختای ما رو واقعا نابود کنه، فلج کنه ما رو، که البته میتونه که توانایی امکان نظامیش وجود داره، چرا نتونه؟ بالاخره کما اینکه بعضی جاهای دیگر رو زد، هواپیماهاش اومدن، آقا هواپیماهاش اومد تو بیابونه اصفهان نشست، بالاخره پس امکان ورود از لحاظ تکنولوژی چه بسا هست، درست حالا سخت پدافندایی هست، ولی بالاخره امکانش وجود داره بیاد یه هواپیمای بمبارون کنه، یه موشکی بزنه. ولذا من به نظرم میرسه که فعلا هنوز نمیشه بگیم حمله قطعی است، به هر دلیلی، حالا اینکه حساب کتابای اونا میبینن که نمیصرفه این کارو بکنن. لذا الان حداقل شواهد خیلی نشون میده که نمیشه به قطعیت گفت اینا حتما حمله خواهند کرد. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که بالاخره ما در فضای سیاسی و بین المللی، چه در سیاست داخلیمون و چه در سیاست خارجیمون، باید برای همچین کاری یک شواهد، نمیخوام بگم دلیل حقوقی صرفا، الان خب لحاظ حقوقی رژیم غاصب اسرائیل سالها سازمان ملل خودش گفته که حداقل بیش از 50% سرزمین اشغال رو نباید اشغال بکنه، خلاف قانونه. 10 بارم علیهش مثلا علیه کنه قدنامه سازی که باید اینجا شریک سازی نکنی فلان نکنی،
بله.
خب میکنه،
بله.
اینو نمیخوام بگم بهانه حقوقی، ولی اقناع عمومی، یعنی این که مثلا در فضای بین المللی و حتی در فضای داخلی، بالاخره جنگ پیامدهایی داره، هم بین المللی داره، هم یعنی تنگی هرمز بالاخره داره دنیا رو تأثیر میذاره، رو فضای کشاورزی، رو فضای اقتصاد دنیا داره تأثیر میذاره، ولی همه یواشاش داره صداشون در میاد آقا بالاخره فکری باید برش کرد، میخوان حل کنن این مسئله رو. بنابراین اینو ما باید بسنجیم نسبت به شرایط، حتی اگر هم نرم قطعی بدانیم که آیا واقعا پیش دستی ما در مجموع به نفع ما خواهد بود یا نه. و این خیلی عوامل و حالا به تعبیری فاکتورهای مختلفی رو باید سنجید، هم از بعد نظامیش، حالا ما زودتر بزنیم چقدر مثلا فایدهش بیشتره تا اینکه بله. مثلا اون یکی رو بزنه بعد حالا ما 100 تا بزنیم،
آه.
یا اینکه تو حوزه بین الملل چقدر ممکنه وقت علیه ما بشورند و کشورهای دیگه و اون خصوصا نهادهای بین المللی که همین جوریش طرف آمریکا و رژیم غاصب هستن،
بله.
حالا ما یک بهانه‌ای هم بدیم دست اونها دیگه بدتر،
بله.
و حتی بعضی از کشورهایی که بالاخره بر اساس منافع ملیشون با ما دارن همکاری میکنن، اینا که معتقد به عقاید ما نیستن، مثل چین، مثل روسیه، خب اینا هم باید ما مواظب باشیم که یک وقت به عنوان کسانی که خیلی جاها با ما همراهی کردن، از جمله همین قطعنامه اخیری که تو شورای امنیت بحرین بود ما تصویب کنه و اینا وتو کردن، اینا هم باید ما مواظب باشیم یه وقت از نگاه اونا ما محکوم نشیم، یه وقت اونا هم علیه ما بشوند. و همینطور در داخل، بالاخره حالا فرض کنید در داخلم بخشی از مردم یا حالا افکار عمومی میگه خب بالاخره برای چی شما شروع کردید، هنوز که ما حمله نکرده بود که. بنابراین عرض کردم به رغم اینکه میتوان جواز فقهی و حقوقی براش سنجید، اما چنین کاری علاوه بر این قواعد حقوقیش و فقهیش که مهمه برای ما، باید پیامدهاش هم بسنجیم و
بسیار.
به نظر میرسه که به این راحتی نیست.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. رسم عشق و پاس از خاک پاکت همیشه عاشق و سرباز هستم، از این فریادهای پوچ دشمن نمی ترسم که من جانباز هستم. سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم، به عشق تو همیشه، تو همیشه، به دشور خلیج فارس دارم.
سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم،
به عشق تو همیشه، تو همیشه،
به دلشور خلیج فارس دارم.
ساعت 16:15 و اینجا صدای جمهوری اسلامی ایرانه. خب سوال مردم عزیزمون رو بپرسم، به 3553 سوالای خودتون رو همین الان ارسال کنید و سعی میکنم تا اونجایی که بشه بدون رتوش و بدون سانسور مثل همیشه مطرح کنیم سوالهای شما رو. نوشتن سلام علیکم، وقتتون بخیر، لطفاً توضیحی در مورد مذاکرات نیویورک بگید که چقدر الان با توجه به مسائل روز که مردم و نیروهای مسلح در صحنه هستن چه لزومی به انجام این مذاکرات داره آیه دکتر ابوطالبی؟
بله ببینید، اصل مذاکرات، خب ما یه چند تا اصل داریم. یک اصل که رهبری شهید ما فرمودن، بدبینی به آمریکایی هاست به دلیل بدعهدی و تجربه‌ای که ما با اونا داریم، شیطنت آمریکایی‌ها، فریبکاری آمریکایی‌ها، دغلکاری آمریکایی‌ها، میان مذاکره یهو وسط مذاکره میزنن. خب بارها هم رهبر شهید نسبت به این هشدار دادن که آقا به مذاکرات خصوصا با آمریکا شما خوشبین نباشید و منم خوشبین نیستم. این یک اصله و خیلی هم گفتن که چیزی از توی مذاکرات معمولا در نمیاد. نکته دوم، بحثی که رهبری شهید داشتن، یه تأکیدی داشت، یک اصل رو مطرح کردن تحت عنوان نرمش قهرمانانه، که حالا این به آیه قرآن هم مثال زدن که عقب نشینی در حقیقت در میدان جنگ موجب غضب الهی میشه الا در دو صورت، که یک صورتش متحرف لقتال، کسی که بخواد تقویت بنیه بکنه و دوباره برگرده به جنگ، یا بره نیروی کمکی بیاره برای جنگ. لذا ایشون تو همون فضای گاهی دیپلماسی هم گفتن بعض وقتا ممکنه ما یک نرمش های تاکتیکی اینطوری هم داشته باشیم. لذا یه تعبیری گفتن که عقب نشینی غیر تاکتیکی موجب خشم الهی است، مواظب باشید. لذا پس ما گاهی این عقب نشینی تاکتیکی یا نرمش قهرمانانه و استفاده از حالا فضای دیپلماسی هم برای پیروزی در میدان های تقابل با استکبار هم داریم. اینم یک اصل. یک اصل دیگه هم داریم، بحث حق نقد و نظارت مردم، که بارها رهبری شهید گفتن اصلا اساس مردم سالاری دینی هم همینه، از باب النصیحت و لعمت المسلمین امر معروف نهی از منکر، مردم حق دارند و تکلیف دارن که مراقب باشن، بالاخره مسئول نظام که معصوم نیستن که. بنابراین نظارت مردم و حق نقد و مطالبه مردم هم یک اصله. یک اصلم داریم باز، که یکی دو جا رهبری شهید به صراحت تو همین جور جاهایی که سوال پیش میاد که آقای فلان مسئول داره اینجوری عمل میکنه، این چرا داره این کارو میکنه، یه تعبیرم به کار بردن تحت عنوان اعتماد به مسئولین، که گاهی ممکنه مسئولین چیزی را بدانن یا برنامه‌ای داشته باشن و شما ندانید.
بله.
بنابراین اینا همه رو که کنار هم میگذاریم، اینه که حالا آیا ما الان توی مذاکره نیویورک باید وارد بشیم یا نباید وارد بشیم. ببینید، خب بعضی از خیرخواهان دل سوزان گفتن آقا اصلا چون ما الان با آمریکا در جنگیم، اصلا رفتن تو کشور او کار جالبی نیست، چون اولا مطرح شد که ایران میخواد بره با کشورهای عربی اونجا گفتگو کنه، بعد معلوم شد که نه، انگار جلسه شورای امنیته، ایران هم دعوت شده اونجا مثلا حضور پیدا بکنه. خب اینا قابل تحلیله که بالاخره رفتن ما توی اون شرایط، حالا بعضی هم ممکنه این تو بیارن که خب آقا الان این میره در نهاد سازمان ملل، یعنی اینجوریه که آمریکا میزبان باشه مثل داستان مذاکرات لبنان و بله. رژیم قاسب، نه داره میره توی نهاد بین المللی. درسته الان نهاد بین المللی تو خاک آمریکاست، ولی این دیگه مثل اون نیست که بگیم من برم تو کشور دشمنم بخوام اونجا مثلا با این صحبت بکنم که مثلا بگیم. اینم یه نکته ای البته، ولی در هر صورت ما در این شرایط به نظر اون میرسه که در درجه اول باید نگران باشیم. برای چی؟ برای اینکه آمریکایی‌ها فریبکارن، دغلکارن. آیت الله جوادی عاملی موقع فهمودن با اینا دست میدید بعدش انگشتاتون رو بشمارید. نمیدونم رهبری فهمودن اینا دستکش مخملی میارن ولی زیرش چدن آهنیه، بنابراین دستان چدنیست. بنابراین خیلی باید مسئولین ما حساب کتاب بکنن که رفتن در این میادین واقعا میتونه فایده داشته باشه. و این نکته هم اینه، پس دقت و هوشیاری خیلی لازمه نسبت به تصمیم گیری که آیا اصلا بروند یا نروند، و این هشدارهای دلزدان رو باید خوب دقت کنن مسئولین دیپلماسی ما. و از اون طرف وقتی که در حقیقت مذاکره یا این نوع جلسه هم شکل میگیره، یه نکته دیگه هم هست و اونم اینه که با توجه به اون فرمایش اصل اول که بی اعتمادی به آمریکایی ها و اینها، خیلی اوقات هم ورود در مذاکره لزوما برای این نیست که ما بریم از اونجا لزوما بخوایم امتیازی بگیریم که شما بگی آقا فایده نداره برای چی داری میری.
بله
گاهی اوقات ما مذاکره رو مثلا مثل آتش بسه که اتفاق افتاد که بعضی ها هم گفتند، ما برای تقویت و تنفس کار خودمون یا خریدن زمان و فرصت گاهی لازم داریم، یعنی برای این میریم نه برای اینکه بخوایم بریم با او بشینیم امید داشته باشیم که بخوایم چیزی معامله‌ای بکنیم یا تبادلی بکنیم، یا حتی گاهی مثلا طبق همون نکته آیه که میفهمد میخوای بری برگردی آدمایی رو با خودت همراه کنی در مقابله با این دشمن، پس اینجا عقب رفتی اب نداره. گاهی اوقات بعضی از کشورهایی که با ما همراهند مثل همین چین و روسیه و اینها که خب به نفع ما هم خیلی جاها میان عمل میکنن، حالا الان یه خبرایی هم اومد که مثلا چینی ها هم دنبال این هستن که یه جوری داستان تنگی عمر رو بالاخره با گفتگو با ایران حل کنند، یعنی این داستان رو یه جوری تمامش کنند.
بله
حالا نه لزوما به ضرر ایران، بالاخره همین مدیریت ایران به تنگی عمر بیاد خلاصه یه جوری. لذا گاهی اوقات هم ممکنه این رفتن ها از این باب باشه که ما به این همپیمانان اونم بگیم آقا ببین ما اهلش هستیم بیایم بشینیم حل کنیم واقعا، ولی اینا اهلش نیستن. آره. اینا دروغ میگن، اینا کلک میزنن. یعنی گاهی این دلایله نه اصل مذاکره که بگید خب رهبری هم فهمودن فایده نداره پس برای چی داریم میریم. لذا باید اینا همه سنجیده بشه. و حالا با اون نکته هم که فرمودن که گاهی اوقات هم ممکنه این نکته‌ای باشه که ما ندانیم، ولی خیلی این گونه رفتارها حساسه روی یک لبه تیز و نازک و باریکیست که ممکنه واقعا یه ذره حواس مسئولین و دیپلماسی ما نباشه یهو بیفتن این طرف، و اگر خوب هوشیار باشن و حواسشون رو جمع کنن بتونن بالاخره خوب تدبیر کنن. لذا با توجه به این شرایط، حالا ما هم که اطلاعات خیلی جزئی نداریم، ولی می شود و ممکن است یه وجه مثبتی هم این رفتن داشته باشه. ولی همونجوری که رهبر عزیز فعلی ما گفتند، الان وظیفه ما مردم چیه؟ وظیفه ما مردم اینه که از همین امشب که حالا نمیدونم سفر کی قراره اتفاق بیفته و میشه یا نمیشه، بله. از همین امشب ما در خیابان اون جمله رهبری رو بهش توجه کنیم، فریاد مردم در خیابان مؤثر است بر مذاکرات و فرایند دیپلماسی ما. پس ما از امشب باید بیایم، نه اینکه خدایی نکرده بخوایم توهینی بکنیم یا تهمتی به کسی بزنیم، ولی هشدارهای رهبری شهید نسبت به مواجهه با آمریکا رو تو شعارهامون، تو پلاکاردامون، تو فریادهای میدانمون بگیم و به مسئولینمون این دقت و توجه رو بدیم که مواظب باشید. خلاصه این دشمن غدار فریبکار رو مواظب باشید، خلاصه اتفاق بدی نیفته و دقت کنید ببینید واقعا اصلا میصرفه برید، واقعا نفعی توش هست یا نه، بالاخره حالا با همه جوانبش و همه ابعادش. لذا وظیفه ما مطالبه همون دغدغه ها و نگرانی های رهبری شهیدمون نسبت به مذاکره با آمریکاست. این وظیفه ماست و اینکه بخواهیم که اون خطوط قرمز رعایت بشه. اگرم میرن پای میز مذاکره، هم رفتنشون آیا نقض اون خطوط قرمز نباشد، نوع رفتنشون، نوع رفتارشون، نوع گفتارشون، نوع مذاکراتشون اگرم اتفاقی میفته، که به تعبیری حالا بعضی هم این تعبیر رو کار میدن، تعبیر بدی هم نیست، بعضی وقتا رفتن در این میدان ها مذاکره نیست، بلکه رفتن مطالبه حق ما یا رسوندن صدای ما به اون نهاد بین المللی است. اینا هم وجوهی است. ولی در هر صورت یه مقداری فضا پیچیده است و نیازمند یه مقداری اطلاعات دقیق تر است. ولی در هر صورت ما باید هر دو طرف بحث خوب دقت بکنیم که وظیفه ما هم همونه، که اون هشدارها و مطالبات خودمون رو خط قرمزا داشته باشیم و امیدوارم هستیم که مسئولین همونجوری که رهبری فرمودن ذیل هدایت‌های رهبری جدید عمل بکنن و اینا رو هم هماهنگ بکنن که انشالله خطری پیش نیاد و انشالله که امیدواریم هماهنگ بشه، حالا هم اصلش هم جزئیاتش.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. ساعت 16:25 دقیقه از شما پرسمان انقلاب رو میشنوید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، آری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراست، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از دوستانم که این قطعه رو از آقای چاوشی پخش کردن با نام علاج و دم اون هنرمندی گرم که مبعوث می شود و حتی هنرمند باید جلوتر از جامعه باشه. البته توی این داستان به سطح مردم، خب مردم واقعا آمدند و سطر رو شکستن، حضور پیدا کردن، اما هنرمندانی مثل آقای چاوشی، خدا حفظشون کنه، در جنگ 12 روزه هم دیدیم آمدند پای کار. خب سوالای خودتون رو به 3553 برامون ارسال کنید در حوزه انقلاب اسلامی، جنگ، کشمکش با آمریکا، رژیم صهیونیستی و سوالاتی از این دست. آقای دکتر ابو طالبی عزیز، پرسیدند که چرا ما این کشورهای حاشیه جنوبی ایران رو یه گوشمالی اساسی نمیدیم، چرا اصلا نمیریم بحرین رو پس بگیریم؟ آخه شنیدیم میگن که روسیه کریمه رو پس گرفت، چین دنبال تایوانه، ما هم بحرین سرزمین خودمونه، 40-50 سال قبل جدا شده، حالا باید بریم بگیریم. و ممنونم از این دوست گرامی با شماره 0918-708-4 شماره آخر اون 0708 هست، 0708. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ما باید ببینیم که در این مسئله اولا گوشمالی یعنی چی، چه کار بکنیم، گوشمالیشون دادیم و
ما فقط الان آقای دکتر موشک رو گوشمالی میدونیم.
خب اگه
من امید سوری ها،
خب اینی که اگه این باشه که زدیم دیگه، کم مگه کم زدیم موشک به کشورهای جنوبی؟ حتی به اصطلاح ما پایگاه‌های آمریکایی زدیم، به علاوه مثلا تو امارات هتل‌هایی که آمریکایی‌ها توش مستقر بودن هم زدیم.
زدیم بله.
بنابراین و واقعا من یک دوستی دارم، ایشون تو همون ایام رمضان قطر بود و میگفتش که خیلی از به اصطلاح کارگرها و